بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه. در تفسیر خطبه 83 نهج البلاغه خطبه قراء رسیدیم به فراز دوم. در ذیل این فراز دوم اشاره به مسئله امتحان و آزمایش الهی شده. جمله های آخر فراز دوم این است: فاحصاکم عددا و وظف لکم مددا فی قرار خبرت و دار ابره انتم مختبرون فیها و محاسبون علیها. خداوند نفرات شما را احصا کرد و شماره فرمود. احصا در اصل از ماده حساس، حساب معنی سنگریزه است. در سابق که این وسائل پیشرفته امروز برای محاسبه نبود، ماشین های حساب و به اصطلاح رایانه و کامپیوتر و امثال اینها وجود نداشت. وقتی میخواستن حساب و کتاب بکنن به وسیله سنگریزه ها محاسبه میکردن، مخصوصا اونجایی که به عشرات و مئات ده ها و صد ها میامد، ده تا میشمردن یه سنگریزه کنار میذاشتن، ده تای دیگر سنگریزه دوم، ده تای دیگر سنگریزه سوم، بعد حساب میکردن 50 تا 60 تا 70 تا چند تا شد و همچنین در مورد مئات و صدها. چون به وسیله سنگریزه محاسبه میکردن، کلمه احصا به معنی محاسبه کردن و شمارش کردن و آمارگیری کردن آمده. فاحصاکم عددا، خداوند آمار و اعداد و ارقام نفرات شما رو احصا کرده. این یکی از ارکان امتحانه. اولین رکن امتحان این است آمار امتحان شوندگان معلوم و مشخص باشه تا امتحان درباره اونها اجرا بشه. و وظف لکم مددا، خداوند مدت و عمر برای شما موظف ساخت و معین کرد. در واقع رکن دیگر امتحان تعیین مدت و زمان امتحان رو بیان کردن. خداوند عمری به شما داد که سر تا سر عمر شما دوران امتحانه. از آغاز تکلیف انسان امتحانات شروع میشه تا لحظه پایان عمر، شب و روز، وقت و بی وقت، در خلوت و جلوت، در تمام اوقات مدت امتحان و زمان امتحان برقراره. منتها از آیات قرآن استفاده می شود که خداوند علاوه بر اون امتحانات معمولی عادی که در هر ساعتی ممکن است انجام بپذیرد، امتحانات سنگین و مخصوصی هم در هر سال یکی دو بار درباره هر جمعیت و هر فردی انجام میده. تقریبا مضمون آیه است: اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین. آیا اینها نمیبینن در هر سال یه بار یا دو بار آزمایش میشن؟ اینا آزمایش های فوق العاده و مهمی است که سالانه انجام میشه. ولی آزمایش های معمولی در هر لحظه، در هر ساعت، از شب و روز ممکن است به سراغ انسان بیاید که ووظف لکم مددا، ممکن است اشاره به این رکن دوم آزمایش و امتحان باشه. فی قرار خبره، در جایگاه آزمایش امتحان، این هم ممکن است اشاره به محل امتحان باشه. زمان، مکان برای امتحان هر دو رکنه و باید معلوم باشه. در اون جایگاه امتحان یعنی در دنیا، تمام دنیا جلسه امتحانه، تمام عمر شما هم زمان امتحانه، تمام اعمال شما هم مواد امتحانه. و دار عبره، این رکن چهارم امتحانه و اون مسئله آگاهیه. کسی تا درس نخونه امتحان نمیده، باید درسی خونده باشه، معلوماتی کسب کرده باشه، آگاهی هایی به دست آورده باشه و بعد از او امتحان کنن. خداوند شما را آورده است در سرای عبرت، جهانی که در و دیوارش به شما درس میده، جهانی که تمام صحنه هایش عبرت انگیز است، جهانی که صفحات تاریخش هر کجا بنگری درس تازه است از درس های زندگی و حیات. آگاهی های لازم هم خداوند به شما داده تا بعد از این آگاهی ها شما را آزمایش امتحان کند. بنابراین آمارگیری امتحان شوندگان، این یک. مسئله زمان امتحان، این دو. مکان امتحان، سه. آگاهی های لازم برای امتحان، چهار. در این چند جمله کوتاه و پرمعنی کم اشارات به این مسائل شده. بعد نتیجه گیری می کند، انتم مختبرون فیها، شما آزمایش میشید تو این دنیا. برای چی؟ و محاسبون علیها، حساب میشوید بران، یعنی روز قیامت ثواب و جزا تابع نمرات امتحانی است که در این دار آزمایش و در این دار امتحان به شما داده شده. در اینجا امتحان و آزمایش و نمره بندی، و در اونجا هم محاسبون علیها، رسیدگی به حساب، جزا، پاداش. در قرآن مجید درباره امتحان و آزمایش الهی بحث زیادی هست. در لغت عرب چهار لغت هست، چهار واژه هست که هر چهار تا به معنی آزمایش میاد، منتها سه تای از اینها در قرآن هست و یکی از این لغات چهارگانه در قرآن نیست. هر چهار تا به معنی امتحانه، اما سه تای از این چهار لغت در قرآن هست، چهارمی نیست. چرا؟ اشاره به چرای اون هم خواهم کرد. و اما لغت اول همون لغت امتحانه که در قرآن مجید از جمله در سوره حجرات آیه 3 کلمه امتحان و آزمایش به کار رفته است. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم، ظاهرا اشاره به جمعیتی است که در مقابل پیغمبر ادب و رعایت میکنند. وقت میان سراغ خانه پیغمبر، صدای فریادشون بلند نمیشه، یا محمد یا محمد نمیگن، نزدیک میان، یا رسول الله السلام علیک، میان مؤدبانه پیغمبر رو به عنوان رسول خدا میخوانن، سلام میکنن و مؤدبانه صحبت میکنن. قرآن میگه اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوی، خداوند دلهای آدمهای مؤدب رو برای تقوا امتحان و آزمایش کرده، چون مؤدبن امتحان دادن، پاداشم تقوایی است که خداوند به اونها ارزانی می‌داره. در اینجا کلمه امتحنه که همون ماده امتحان باشه در مورد آزمایش به کار رفته. واژه دوم مسئله فتنه است. واژه فتنه است. وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. بدانید مردم، اموال شما و فرزندان شما وسیله آزمایش و امتحان شماست. کلمه فتنه و افتتان به معنی آزمایش کردنه. ارباب لغت می نویسن این واژه در اصل به معنی ادخال و ذهب فی النار لتظهر جودتها، یعنی طلا رو در کوره وارد می کنن و زیر فشار آتش قرار می دن تا معلوم بشه طلا خالصه یا ناخالص. اگر خالص باشه زیر فشار آتش تغییر رنگ نمیده. اما سیاه سیم زرندود چون به کوره برند، خلاف آن به درایت که خلق پندارند. اگر نقره‌ای بوده یک آب طلایی بهش دادن، تحت فشار آتش آب طلا میره کنار، نقره نمایان میشه، فلز دیگر نمایان میشه. اصل فتنه معنیش این است طلا رو وارد کوره آتش کنن، تحت فشار آتش قرار بدن تا خلوص آن نمایان بشه. بعدن تعمیم داده شده، این لغت گسترش پیدا کرده و به معنی آزمایش همه چیز استعمال شده. نه تنها آزمایش طلا در کوره های داغ، آزمایش انسان ها، آزمایش حیوانات، آزمایش خون، آزمایش همه چی. کلمه فتنه درباره اینها میشه، مخصوصا درباره انسان ها. و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه. بدانید اموال شما، اولاد شما وسیله آزمون و آزمایش شماست. آیا مهر فرزندی سبب می شود صبح بذاری بخوابد برای اینکه خواب خوشش از بین نرود، نماز خدا را نخواند، روزه را نگیرد، بد زبانی می کند، اون رو بلبل زبانی محسوب کنین، ظلم و خطا می کند، به طرفداری او برخیزی، این آزمایش الهیه. اموال هم از کجا درآوردی؟ در کجا مصرف کردی؟ آزمون دیگر الهیه. واژه سوم واژه ابتلاء و بلواست. الابتلاء والبلوا، اینم به معنی آزمایشه. ولنبلونکم در آیه 155 سوره بقره است. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. ما شما رو با پنج ماده امتحانی آزمایش میکنیم. ناامنی ها، ترس و وحشت ها، گرسنگی ها، مرگ و میرها، از بین رفتن میوه ها، خسارت در تجارت ها. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین، بشارت به استقامت کنندگان در مقابل آزمایش های الهی. در اینجا بلوا و ابتلا در واقع به معنی آزمایش به کار رفته. این واژه سومه. شاید هم در اصل از ماده بلا گرفته شده. بلا حوادث سخت، امتحان هم با حوادث سخت انجام میشه، بنابراین امتحان رو هم ابتلا گفتن که از همون ماده بلا و مشترک با ماده بلا باشه. و اما واژه چهارمی که در زبان عرب هست اما در قرآن به کار برده نشده. در احادیث کم و بیش دیده میشه، در قرآن نیست، و اون کلمه اختباره. اختبار یعنی امتحان. الان هم امتحانات مدارس رو در عربی امروز اختبار میگن، اختبارات میگن. امتحان اختباره، از ماده خبره. شخص آزمایش کننده میخواد خبر بگیره، بعد از آن امتحان میکنه. اختبار خبر گرفتن، امتحان کردن. این واژه چهارم در قرآن مجید در این معنی به کار نرفته. چرا؟ شاید به خاطر این است که یه بار منفی داره، و اون بار منفیش این است، این کلمه برای کسانی خوب است به کار برود که جاهل باشند و بخوان چیزی رو بفهمند، خبر بگیرند. امتحانات الهی معنیش این نیست که خدا میخواد یه چیزی بر علمش افسوده بشود. خدا همه رو میشناسد و میدانه. آزمایش الهی مفهوم دیگری داره که الان بهش اشاره خواهم کرد انشاءالله. بنابراین چون کلمه اختبار به معنی خبر گرفتنه، بار منفی داره، یعنی نمیدانست و خبر گرفت، و این معنی در باره خداوند صادق نیست، در قرآن به کار نرفته. برای اینکه دستاویزی برای دشمنان اسلام نشه، مانعی نداره اون رو به کار ببرن به معنی دیگر، کما اینکه در احادیث آمده. ولی برای اینکه دستاویز برای دشمنان و مخالفان نشود، یا باعث انحراف نشود در آغاز اسلام برای تازه مسلمان ها، شاید به این دلیل کلمه اختبار در قرآن مجید به معنی امتحان به کار نرفت. این درباره اصل مسئله امتحان که در قرآن مجید خیلی به آن اهمیت داده شد. در اینجا چند نکته است که برای تکمیل این بحث نهج البلاغه باید عرض کنم. کلمه اول این است که امتحان یه مسئله حتمی و قطعی و اجتناب ناپذیر در زندگی انسان هاست. یعنی تصور کنید خدا کسی را امتحان نکنه، محال. این درست به این میماند کسی به دبیرستان و دانشگاه برود بگه من به این شرط میام که من آزمایش نکنم. اصلا دبیرستان و مدرسه و دانشگاه جای امتحانه، بدون امتحان امکان نداره. از کجا به شما گواهی نامه بدن؟ از کجا پایان نامه تحصیلی بدن؟ از کجا؟ تا امتحان نشود که نمیشه. خداوند ثواب و جزا رو به چه رقم به شما بده؟ بدون آزمایش که نمیشه. بنابراین مسئله امتحان و آزمایش عمومیه، از انبیا و پیغمبران گرفته تا سایر انسانها، در هر عصر و در هر زمان مشمول امتحانن. در یکی از کلمات نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام که جان به فدای سخنان نورانیش باد، می فرماید لا یقولن نه احد منکم اللهم اعوذ بک من الفتنه. یعنی هیچ کدام شما نگید خدایا پناه میبرم به تو از امتحان، من امتحان نکن. این دعای غیر مستجابه، این دعای دور از حاجته. فرمود اگر میخوای دعا کنی بگو خدایا امتحانی کن که از عهده من برایم، امتحانی کن که از عهده آن برایم. اگر امتحان سخت میکنی مرا مدد بده، برا کمک کن تا از عهده اون امتحان برایم. این دعا رو بکن. اما امتحان مکن، این دعاییست که اصلا بر خلاف طبیعت خلقت بشر و عالم آفرینش دنیاست، اصلا آوردن برای این برنامه. وقتی آمدی برای این هدف محال است نباش. این درباره حتمی بودن مسئله امتحان. ولذا در آیه دوم سوره عنکبوت می‌فرماید احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. آیا مردم خیال میکنند همین که گفتند ما ایمان آوردیم آزمایش و امتحان نمیشوند؟ ما همه کسانی را که قبل از اونها بودند آزمایش کردیم، امتحان کردیم. خداوند همه را امتحان کرده، همه را آزمایش کرده. ما حال از امتحان نشید. گذشتگان امتحان داشتند، امروزی ها امتحان دارند، همه امتحان دارند. بنابراین این چه تقاضایی است که از خدا میکنی؟ پس آیه دوم سوره که لازم بود معلوم بشه. و اما مسئله دوم، مسئله حقیقت آزمایش امتحانه، اینو خواهش میکنم با دقت بشنوید. آزمایش امتحان ماهیتش چیه؟ آیا آزمایش همون آزمایشی است که در میان ما افراد انسانه؟ میگیم این کارمندی که آوردی یه ماه آزمایشش کن ببین آدم امین و درستکاری هست؟ این ماشینی که خریده ای برو یه دور آزمایشش کن ببین سالم هست؟ این جوان امتحانش کن ببین جوان متدینی هست؟ میخواهی به دامادی انتخاب کنی آزمایشش کن. این آزمایش ها معنیش کشف مجهولاته. معنیش این است من نمیشناسم این آقا رو، من از این اتومبیل بیخبرم، از درون این آقا بیخبرم، باید آزمایش کنم. این دارو رو آزمایش کنیم ببینیم آیا جواب میده روی مریض ها یا جواب نمیده. این امتحان مساوی با جهله، یعنی آدم گرفتار جهلی هست و به وسیله آزمایش میخواد اون جهل رو از بین ببره. آیا این سخن درباره خداوندی که علام الغیوب است، از همه چیز با خبر و آگاه است، آیا ممکن است درون و برون برای او یکسان، دور و نزدیک برای او یکسان، گذشته و آینده و حال برای او یکسان، معنی نداره او بخواد امتحان کنی؟ آزمایش الهی مفهوم دیگری داره. آزمایش خداوند یعنی پرورش انسانها به وسیله این امتحانات، به عبارت دیگر تمرین است، قدرت دادن است، ورزیده کردن است، استقامت بخشیدن است، نمو و رشد دادن. امتحان خداوند یعنی پرورش و نمو و رشد دادن. این همان چیزی است که مولا علی علیه السلام در خطبه 28 نهج البلاغه ظاهرا تعبیر بسیار جالبی درباره امتحان داره. هر چه انسان این تعبیر رو تکرار میکنه سیر نمیشه، بس که تعبیر جالبه. می فرماید علاوه ان اليوم المزمار و قدن السباق و سبقه الجنه و الغایه النار. مردم اگر بخواهید بدانید امروز دنیا در مقابل قیامت چیه، من به شما میگم دنیا دار تمرین و ریاضت. مزمار کلمه ای بودی که معمولا در مسابقه اسب‌سواری به کار می رفتی. کسانی که میخواستن مسابقه اسب‌سواری بدن از یه روز، دو روز، پنج روز، چهل روز قبل تمرین می کردن. هم اسب باید ورزیده بشه هم سوارکار، هر دو. با تمرین بشن. در این مدت چون اسب رو می دواندن یواش یواش لاغر می شد و محکم می شد. عرب از اون تعبیر به ازمار می گوید. مزمار، مزمار یعنی جای لاغر شدن، یعنی تمرین های مهم. فرمود جهان دنیا و آخرت به یه مسابقه اسب‌سواری شبیه. محل مسابقه میدان قیامت، اما دنیا مزماره، میدان تمرین. میدانی است که هم اسب هم سوارکار باید در امتحانات سخت بیفتند و قوی بشوند و تمرین بکنند. فردای قیامت اونجا دیگه جای تمرین کردن نیست، جای اسب سواران، اونهایی که برنده میشوند یک سر به بهشت میروند و سبقه الجنه و الغایت النار، اونهایی که بازنده میشن سقوط در جهنم میکنن. بنابراین امتحان الهی یعنی تمرین و پرورش دادن و رشد و نمو دادن. انسان به وسیله امتحانات قوی و قوی و قوی تر میشه تا شایسته قرب الهی میشه. اون تا هر کسی باید با چیزی امتحان بشه، هر گروهی و هر جمعیتی به وسیله امتحان میشه. ابراهیم خلیل و خداوند به اون وسیله های عجیب امتحان میکنه که تا قربانی کردن پسرش هم پیش میره و از عهده امتحان برمیاد. خدا جایزه بهش میده، نه در آخرت، در دنیا هم میده. اینی جائل کل ناس اماما، بالاترین مقام که مقام ولایت مطلقه و امامت است به ابراهیم میبخشه. در سایه چی؟ در سایه همین مسئله امتحان، از عهده امتحانات در آمدن. عزیزان توجه به این نکته داشته باشیم که ما دائما مشمول امتحانات الهی هستیم. خدا هم نیازی به امتحان ما نداره. خدا باغبان عالم هستی و پرورش دهنده این گلها و گیاهانه. ما رو میخواد در کوره امتحانات پرورش بده، ما رو شایسته قرب خودش کنه، شایسته جنت و بهشت خودش کنه، شایسته اون مقامات معنوی کنه، شایسته جلوه های ذاتش کند که یه جلوه از اون به تمام دنیا و آخرت می‌ارزه. خدا با این امتحانات میخواد ما رو قوی کنه. این جمله رو هم عرض کنم، یکی از امتحاناتی که ما در این عصر و زمان با آن روبرو هستیم همین مسئله امتحان حکومت اسلامی. این سخن رو من عرض نمی کنم، قرآن میگه، می‌فرماید ما به شما حکومت در زمین دادیم لننظر کیف تعملون، تا ببینیم چی می‌کنید. حالا که به حکومت رسیدید چه می‌کنید؟ گاهی به بلا انسان امتحان میشه، گاهی به نعمت. خدای نعمت بزرگ حکومت اسلامی رو به من و شما و مسئولین و غیر مسئولین و همه داده دنند ذره کیفت عملون، ببینیم چی میکنید. زمانی کنار نشسته بودید میگفتید اگر حکومت دست ما بیاد چنین و چنان میکنیم، ما حکومت رو دست شما دادیم ببینیم چی کار میکنید. آیا کاری میکنید که این حکومت اسلامی یه تجربه موفقی در دنیا بشود و همون تجربه موفق به تمام دنیای اسلام صادر بشود، مستضعفان و مظلومان جهان برای حل مشکلاتشون به حکومت اسلامی روی بیاورن یا نه؟ کاری میکنید؟ خدای نکرده این تجربه مواجهه با شکست بشه. بدانید عزیزان، تاجری که در زمان طاغوت کار خلاف میکرد یه مسئولیت داشت، امروز دو مسئولیت داره، یکی از دیگری سنگین‌تر. مسئول اداره‌ای که کار خلاف اون زمان می‌کرد یه مسئولیت داشت، حالا دو مسئولیت داره. مسئولینی که در رأس کارها بودن خلاف می‌کردن یه مسئولیت دارن، اگر الان خدایی نکرده مسئولی خلاف کنه یه مسئولیت دیگری است. مسئولیت ضرب خوردن به تجارت و اقتصاد، ضرب خوردن به امنیت، ضرب خوردن به حقوق شخصی مردم، اینا یکیه. ضرب خوردن به تجربه انقلاب اسلامی ضربه سنگین تری است. این عمل من ممکن است سبب بشه، اگر خوب عمل کنم، انقلابهای اسلامی در دنیا یکی بعد از دیگری بارور کنه. بعد عمل کنم تا 100 سال دیگر کسی در دنیا نتونه انقلاب اسلامی کنه. عزیزان، این کم مسئولیتی نیست که ما بخوام اونو تحمل کنیم. مسئولیت بسیار بسیار سنگینه. چشم و گوشمون رو باز کنیم، لننظر کیف تعملون رو فراموش نکنیم و قبول کنیم که این حکومت و این انقلاب و این پیروزی که بر اثر خون شهیدان و کارهای مجاهدان راه اسلام به وجود آمده است، قبول کنیم که این یه نعمت بزرگ، در این حال نعمت میتواند امتحان باشه، میتواند امتحان باشه. لننظر کیف تعملون، نگاه کنیم ببینیم شماها چی میکنید. حالا که دستتون باز شد، حالا که توانایی پیدا کردید، حالا که حرفاتونو میتونید بزنید، حالا که آزادی پیدا کردید، چیکار میکنید؟ زنان چه میکنن؟ مردان چه میکنن؟ اداره ها چه میکنن؟ تجار چه میکنن؟ کسبه چه میکنن؟ مردم چه میکنن؟ توده مردم بازار چه میکنه؟ به هر حال من این جمله رو پایان بدم با آیه از قرآن مجید که بدانی نعمتهای الهی گاهی وسیله بزرگ آزمایش های خداست. قرآن مجید در سوره نحل آیه 113 می فرماید ضرب الله مثلا قریه کانت مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. یکی از مثال هایی که قرآن میزنه، مثال قرآن یکی معنیش همین مثال هایی است که عرض کردم، یکیش معنی تاریخ های قرآنه. تاریخ های قرآن هم تفسیر دوم برای مثال های قرآنی که بعضی گفتن شما یه معنیشو گفتید و معنی دومو نگفتید. معنی دومش تاریخ های قرآنه. خداوند مثالی زده است برای شما مردم، به اون شهر آبادی که دارای اطمینان بود، آرامش بود، رزق و روزی فراوان از هر مکان به سوی اون شهر و دیار و کشور میرسید. اما اینها نسبت به نعمتهای خدا کفران کردند. خدا لباس گرسنگی و ناامنی رو بر اندام اونها پوشید، به ما کانو یسنعون، یعنی به واسطه اعمالشون هم رفاه داشتن هم امنیت، ولی کفران کردن، هم رفاه از دست دادن، گرسنگی همه جا رو گرفت، و هم ناامنی همه جا رو گرفت. در این که آیا این آیه اشاره به کیه و کیه، 3-4 تا تفسیر مفسران گفتن، من یکیشو اشاره میکنم چون وقت تمام شد، و آن اشاره به قوم سباست. قوم سبا جمعیتی بودن در جنوب عربستان، در یمن زندگی میکردن. آبهای باران به طور فراوان به شکل سیلاب در میامد، شهرها و روستاها و زمینهای کشاورزی رو ویران میکرد. جمعیتی جمع شدند، دور هم بر سر عقل آمدند و یه سد خاکی در یه جای حساس در کوهستان ساختن، تمام سیلاب پشت این سد جمع شد. راه سد رو باز کردن، آب رو منظم به روی زمین‌های کشاورزی ریختن، در یه مدت کوتاه تمام کشور تبدیل به باغ و بستان شد. در تاریخ می نویسند به قدر نعمت اینها فراوان شد، به قدر روزی اینها فراوان شد که افراد وقتی می خواستن سفر کنند احتیاج به آذوقه نداشتند. اگر یه سبد بالای سرش می زاشت از زیر این درختان میوه رد می شد، در یه مدت کوتاه این سبد پر از میوه می شد. میوه ها می ریخت توی سبد، میوه هایی که کسی دنبالش نبود. به قدری رفاه و امنیت و آرامش پیدا کردن که از این نعمت یواش یواش سوء استفاده کردن. داستانش در قرآن مفصله، فقط یه اشاره میخواستم بکنم. از جمله کارهایی که در میان اینها پیدا شد، خدا رو فراموش کردن. مهم این است که در نعمت خدا رو فراموش نکنیم، و الا در مصیبت همه میگن یا الله، در بستر بیماری همه میگن یا الله، در پشت میله های زندان همه میگن یا الله، در موقع ناتوانی همه میگن یا الله، در جوانی بگو یا الله، در آزادی بگو یا الله، در نعمت بگو یا الله، در سلامت بگو یا الله. خدا رو فراموش کرد. طغیان در میان اونها شروع شد. جمعیتی گفتن این چه زندگی است که ما داریم؟ اغنیا به مسافرت میرن، فقرا به مسافرت میرن، ما نمیخواییم ما اغنیا این فقرا رو تو این مسافرت ها ببینیم. مسافرت کردن آسان شده، همه با هم میان بهره میبرن. خدایا بیا بین این آبادی های ما جدایی بینداز، یه خود این آبادی رو کمترش کن. کفران کردن، فکفرت به انعام الله، خداوند تمام این آبادی رو محو کرد. چی شد؟ فرمان نابودی به کی داده شد؟ در تاریخ می نویسن یه چند تا موش صحرایی رفتن تو سد خاکی لانه کردن، یواش یواش یه سوراخ‌های در سد پیدا شد، جمعیت هم می خبر. سد خاکی اگه سوراخ بشه، آب ازش جاری بشه، این سوراخ وسیع تر می شه، می شوید می آن سوراخ این سد وسیع تر و وسیع تر شد. شبی گویا خوابیده بودن، یک مرتبه صد شکست، تمام آبی که در پشت آن ذخیره شده بود به صورت سیلاب عظیم جاری شد، تمام باغ‌ها رو برد، تمام زراعت‌ها رو شست، عده زیادی از جمعیت رو کشت، قصرها رو ویران کرد. افرادی هم که باقی موندن اونجا دیگه نمیتوانستن بمونن، رفتن به بلاد دیگر. از یک کشور آباد یه ویرانه موند. چرا؟ چون کفران نعمتهای خدا کرد. نعمت آزمایش است، مصیبت هم آزمایش. امیدواریم این نعمت بزرگی که خدا به ما داده فراموشش نکنیم. فردا ما به احترام نماز جمعه برنامه نداریم، شنبه دنباله سخن رو عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.